anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر،
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و از محلار قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه،
امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که میدونید برنامه امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران و تحلیل شیوه ها، تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه از پشت پرده عملکرد رسانه های دشمن پرده برداره و دست اونها رو برای مخاطب باز و افشا کنه. آنچه امروز در این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خواهید شنید: رسانه‌های بیگانه، از تحقیر اپوزیسیون تا التماس به کارفرما. اگر تمایل داشته باشید با ما در ارتباط باشید، نقد، نظر و یا پیشنهادی رو به ما منتقل کنید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط بگیرید با شماره تلفن 162. همینطور برای در ارتباط ماندن در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی 0903 913 4744. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه با اعلام نظر مشارکت کنید، خیلی راحت به 301035 پیامک بزنید. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم محبت کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه حاضر شدن. جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، کارشناس و فعال حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبهه.
من در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و خدا قوت دارم. ممنون از دعوتتون.
بسیار سپاسگزارم. همینطور دکتر متین منتظمی، کارشناس و فعال رسانه. سلام و درود بر شما. شما هم خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمای هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
اگر امروز موضوع برنامه دوگانه استعاری خاصی رو مطرح میکنه، از تحقیر اپوزیسیون تا التماس به کارفرما پشتش حرف بسیاره، اما به رسم همیشگی به اختصار پیش درآمدی اگر بخواهم داشته باشم خیلی سریع. وقتی نگاه میکنید رفتار رسانه‌های بیگانه رو، از سالهای قبل از 88 تلاش کردند اپوزیسیون در ایران آن گونه که آنها میخواهند تعریف بشود. خیلی ساده بگم اپوزیسیون دشمن باشد برای ایران و کارکردهای اپوزیسیونی ترجیحاً نداشته باشد، نقد اندیشمندانه نداشته باشد، اما ادبیات سخیف و توهین‌آمیز به عنوان نمونه داشته باشد. جلوتر که آمدیم خیلی سریع برسم به عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا و پیشتر از اون بعد از فتنه 1401 که کل جهان رسانه‌هاش یک جنگ جهانی رسانه‌ای رو علیه ایران رقم زدن و مفتزهانه شکست خوردن به برکت صاحب هدف مقدس انقلاب اسلامی ایران، آمدند و از اپوزیسیون عبور کردند. یک جاهایی به گفته یکی از کارشناسان بسیار برجسته حوزه تحلیل رسانه، حتی مثلا بی بی سی فارسی از روی خودش هم عبور کرد. خیلی از کارکردهایی که همیشه برای خودشون مفروض داشتن برای که تأثیر پیام بگذارن رو هم نادیده گرفتن، اپوزیسیون رو تا جای امکان تحقیر کردن که اگر همین یکی دو ساعت قبل رو هم شما بررسی کنید این تحقیر اپوزیسیون همچنان ادامه داره. اما از یک جای اپوزیسیون رو تحقیر کردند تا امروز که در واقع به نوعی تحریک کنند. اپوزیسیونی که هر کدومشون به یک بخشی کاملا گسسته، بدتر از رژیم صهیونی، سست‌تر از خانه عنکبوت رژیم صهیونی و هیچ وقت اصلا حرفی نداره، نیت صادقانه ای نداره و نتیجه هم نخواهد گرفت. روی دیگر این سکه چیست؟ روی دیگر این سکه التماس به کارفرماست. کارفرمای بی بی سی فارسی، کارفرمای اینترنشنال، تروریست به رسانه ای اینترنشنال، کارفرمای صدای آمریکا یکیست، کارفرمای اپوزیسیون یکیست. وقتی مثل دوره‌هایی که شما قطعا رصد کردید صدای شاید کمتر شنیده شده ای از رسانه‌های بیگانه دشمن ایران علیه خودشون شنیده میشه، به نوعی علنی غر زدن سر کارفرماست، به نوعی علنن شماتت کردن کارفرماست. خلاصه کلام چه؟ اپوزیسیون رو تحریک میکنیم به امید اینکه دوباره اختشاشی شکل بگیره، و اپوزیسیون رو با تحقیر تحریک میکنیم که دیگه آخرین آستانه تحریک هر کسی میتونه باشه. شما به یه نفر تو خیابونم برگردی بگی تو عمرن نمیتونی از جوب بپری، بالاخره تمام تلاشش رو میکنه که از جوب بپره، که خود این حرف بسیار داره. اما گفتگو رو اجازه میخوام آغاز بکنم با جناب آقای دکتر رجبی، پیرامون پیش درآمدی که داشتم و اینکه چرا واقعا اپوزیسیون فعلی این گونه مورد تحقیر قرار میگیره. آیا مواردی که برشمردم رو تایید میفرمایید یا به اونها اضافه میکنید؟
بله، مجددا عرض سلام دارم و خدا قوت میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ببینید نکته که وجود داره، اپوزیسیون بازویی برای پیشبرد اهداف دشمنان انقلاب اسلامی هستش. ببینید اگر ما 30 سال گذشته نگاهی به اپوزیسیون می‌داشتیم، شاید رگه‌هایی از تحول خواهی، شاید رگه‌هایی از مخالفت‌های اندک با برخی سیاست‌ها رو توی رفتارشون می‌دیدیم که بیشتر شبیه این بود که اجازه بدید من هم بازی کنم، اجازه بدید من هم توی این گردونه باشم. اما امروز کارکرد اپوزیسیون در واقع به یک بازوی اجرایی برای دشمنان انقلاب اسلامی تبدیل شده. اما مشکل اصلی از کجا شکل میگیره؟ اونجای شکل میگیره که برخلاف این توقعی که ازش میره، یعنی دشمنان انقلاب دارن براش هزینه میکنن برای اینکه بتونه یک کار جدی رو انجام بده، میبینیم که اپوزیسیون اون حرکت رو نداره یا اون توانمندیه رو به حمدالله نداره و باعث میشه که در رسیدن به اون هدفش خدا رو شکر ناکام بمونه. اما آیا همینجا تموم میشه؟ نه، نکته اصلی تازه از اینجا به بعد شروع میشه. اون همین هستش که شما به عنوان یک کارفرما و به عنوان کسی که میخوای یک اتفاق بزرگی رو رقم بزنی، اگر بازوهای اجراییت نتوانند عمل کنند، آروم آروم تلاش میکنی اونها رو کنار بذاری، بری سراغ گروه های دیگه، بری سراغ گروه های تروریستی که مثلا در اطراف مرزهای ایران هستن تا بتونن یک کار جدی رو رقم بزنن. حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خب طبیعتا شما نمیای دو جا هزینه کنی. تا دیروز هزینه می‌کردی برای اپوزیسیون برای اینکه بتونه توی کشور یک شبکه‌سازی انجام بده، بتونه اگر شرایط فراهم شد یک اغتشاش رو رقم بزنه، برای یک موج و یک بستری سوار بشه و کار خودش رو بکنه. حالا می‌بینی این اپوزیسیون منفعله، میری سراغ بازوهای دیگه، طبیعتاً بودجه و پولی که برای این اپوزیسیون در نظر گرفته بودی رو قطع می‌کنی. حالا به نوعی رگه‌های حیاتی و شریان‌های حیاتی اون جریان که دیگه نمیشه بهش حتی گفت اپوزیسیون رو داری قطع می‌کنی. خب از این طرف که توی کشور به عنوان یک شاخه غیر جریانی و به عنوان یک نیروی غیر استاندارد شناخته میشه، پس عملا جایی در خود نظام نداره، در حکومت نداره، در داخل مرزها نداره، و از سوی دیگه حالا دیگه اون منابع تغذیهش رو هم داره کم کم از دست میده و داره از بین میره. خب اینجاست که اون فرایند التماس شروع میشه. یه اتفاقی رو مثال بزنم برای دوستان شنونده. خب تو جریانات اغتشاشات سال 1401 ما شاهد بودیم یه بخش عمده ای از به اصطلاح هنرمندان و به اصطلاح بازیگران ما رفتن خارج از کشور. خب رفتن خارج از کشور برای چه کاری؟ طبیعتاً برای اینکه به زعم خودشون بیان یه سری ناگفته بگن، بعد مردم رو تحریک کنند، بعد جریان این تحریکه باعث بشه که مردم بیشتر کف خیابون بمونن.
خود اپوزیسیون پندار شده.
آره خود اپوزیسیون. بعد حالا نکتهش چی هستش؟ خب طرف رفته اونجا میگه خب تو می‌خواستی که 2 علاوه 2 میشه 4، خب اینو که ما از قبلا میدونستیم، حرف تازه‌ای هم که نداری. نکته مهمتر، تو یک بازیگر و یک مثلا هنرمند دست دهمی که حتی انقدر طرفدار هم نداری که به خاطرت بریزه تو خیابون. خب عملا الان شما نگاه میکنی میبینی بخش عمده ایشون پشیمون شدن از این که چرا از کشور رفتن و به اون جریان، چون نه دیگه بازی میتونه بکنه، نه به اصطلاح خودش دیگه اون ورای آب هنرمندی هست. از اون طرف داستان کارفرما دیگه حاضر نیست بهش پول بده، میگه آقا تو اون کار کردی که من تصور داشتم که میتوانی برام اجرا کنی رو دیگه اجرا نمیکنی. عملا اونجاست که طرف تازه به التماس میفته، اونجایی هستش که تازه طرف شروع میکنه به این که داد بزنه و بگه آقا یه کاری بکنید، یه کاری بکنید، تا مگر این که به اون نتیجه دلخواه خودش برسه. یه نکته خیلی کوتاه دیگه ای رو هم عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. این تا اینجا ما به این نقطه رسیدیم که خب چرا اپوزیسیون داره جیغ و هوار میکنه، به کارفرما گلایه میکنه؟ خب چون رگه های امیدش و اعتبارش داره قطع میشه، رگه های حیاتی مالیش داره قطع میشه. اما یه بچه دیگه هم این التماس و این گریه زاری داره، اونم اونجایی هستش که اپوزیسیون حیات و مماتش در گروه این هستش که به یک موفقیتی دست پیدا کنه. اگر قرار باشه داد بزنه، اگر قرار باشه مثلا اختشاشی به راه بندازه اما به اون نتیجه دلخواهش نرسه، عملا بعد از یک مدتی خودش منفعل میشه. حالا چرا سر کارفرماش داد میزنه؟ برای اینکه توقع داره کارفرماش هم زور خودش رو به میدان بیاره و بخواد با زور این بذارن رو هم دیگه یک عملی انجام بده. درسته که این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه اگر قرار بود این اتفاق بیفته اصلا اون کارفرمای به اپوزیسیون پول نمیداد. اگر قرار بود خودش بیاد مستقیم وارد میدان بشه و یه عمل کردی داشته باشه، خب اصلا نیازی به این پیاده نظام فشل به نوعی به درد نخور نداشت.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. جناب دکتر منتظری، نظر شما چه است؟
بنده هم سلام و عرض ادب مجددا خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من کاملا بحث‌های جناب علی و آقای دکتر رجبی رو قبول دارم، اما یه نکته رو بهش اضافه میکنم و اون هم اینه که ما پس از انقلاب اسلامی اصلا جریان اپوزیسیون همیشه داشتیم، اما یه سری به قول میگن انقلاب ها یا یه سری تغییرات ها و رفورم های توی جریان اپوزیسیون ما نحوه عمل کردشون افتاده. اونم از این جهت که خب اپوزیسیون بعد از انقلاب یه سری کارتل ها یه سری سمپات های داخل کشور داشته، از طریق اونها یه کاری میکرده پیش میرفته. پیشتر که میاد خب ابزار رسانه رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، شبکه مجازی میاد، خیلی گستردگی بزرگی پیدا میشه. استلا ما یه جمله داریم که یک نفر به تنهایی میتونه یک تظاهرات در فضای مجازی را بندازه و به این کاملا واقف میشه و آگاه میشه و از این ابزار استفاده میکنه. بنابراین مسئله اپوزیسیون و رسانه های خارجی برای کارفرما جدای از هم نیست، یعنی هزینه‌ای که میکند اینها رو انگار شما یک سازمانی رو در نظر بگیرید که یک بخشش اینه، یک بخشش رسانه است، یک بخش اپوزیسیونه، یک بخشش رسانه است و اینها بدون همدیگه معنا پیدا نمیکنن. الان اپوزیسیون عملا ما خیلی برامون مفهوم داره که داخل کشور اصطلاح همون واژه سمپات رو به کار ببریم نداره، اصطلاحا اینقدر طرفدار و پیاده نظام نداره، یک ابزار داره که تاثیرگذار باشه و اون ابزار چیزی نیست جز رسانه. پس باید همونقدر که روی اپوزیسیون داره سرمایه گذاری میکنه روی رسانه چند برابر اون سرمایه بذاره تا بتونه تقویتش بکنه. تا اینکه در سال 1401 یعنی تا سال 1401 و فتنه هایی رو که ما در کشورمون دیدیم، چه 88 رو دیدیم، 78 رو تجربه کردیم، در 98 تجربه کردیم
که هرچی جلوتر آمدیم دشمن ضعیفتر شده،
ضعیفتر شد، بود رسانه‌ایش رو برده بالاتر چون فهمیده که فقط در اصل رسانه باید الان بازی بکنه. همه اینها رو که ما طی کردیم دیدیم که دشمن این سری هزینه کرده و یه فواصل مختلفی داره، یعنی یه مدت اینا اومدن یک بازی رو شروع کردن، شکست خوردن، کارفرما ناراحت شده غرق کرده، اینا یه پروسه رو اجرا کردن دوباره رفتن بالا و الان این شکست بزرگی که در 1401 خوردن، چرا اصطلاح بزرگ رو اینطور به کار میبرم؟ از این جهت که تمام داشته ها وسط میدان بود، کارفرما پول، کارفرما گروه های تروریستی، کارفرما اسلحه، بله. کارفرما پیاده نظام، همه رو پای کار آورد، همه رو با تمام توان پای کار آورد ولی نتونست جواب بگیره. همین سلبریتی هایی رو که آقای دکتر رجبی فرمودن،
شخصیت های برجسته مجازی
بلاگرها، اینا خیلی هاشون پذیرفتن که کار تمومه، اینا خیلی هاشون این رو الغا میکردن که آقا دیگه کار تموم شده شما به فکر باشید. حتی ما داشتیم مسئولینی هم که اینطور به ذهنش خطور کرده بود و اینطور فکر میکردن به خاطر قدرت رسانه‌ای که داشت بهشون فشار میآورد در ابعاد مختلف، اما خب نتیجه حاصل نشد. کارفرما قهر اساسی کرد، دیدیم بعضی شبکه ها تعطیل شدن،
بله.
و رسانه ها الان محوریت ندارن، یعنی هر من چک میکردم اخبارشون رو اصلا به قول شما تروریست های رسانه اینترنشنال و بی بی سی و اینها که میبینم که دیگه اون گزارش ها و اخباری که میاد محور خاص نداره، بله. از هر دری سخنیست، یعنی بی اس ال
بساطی محتواست،
بله دیگه، هر چیزی باشه بالاخره ان شاءالله اون جنسمون جوره، همه چی باشه همه ببینن.
آقای دکتر منتظمی، چقدر فکر میکنید این التماسه، این نوع برخورده، اینو کوتاه بگیم تا یه برش رو هم با هم بشنویم، ناشی از اینه که خود اینها، حالا آقای رجبی و شما، از دست کارفرما عصبانی هم هستن که اینجوری ابراز دارن، اینو میتونید تایید بکنید؟
ببینید این دست پیشه، اینها تمام توان رو در این سالها گذاشتن، اپوزیسیون هرچی داشته گذاشته آورده جلو. ببینید کارفرما وقتی
پول میده، کارفرما هرچی داشته رو گذاشته،
کارفرما تا وقتی پول میده که شما کاربردی داشته باشی، یعنی این بند خدا یه کاربردی براش داشته باشن. یا شمایی که الان چند بار اومدی این کارا رو کردی، ایده نداری، نمیتونی کاری بکنی، من الان پول چی بدم؟ رسانه هم که پولشو من دارم میدم، شما خودت هم که برای من هزینه ای. الان چیزی که میگیم این قسمت رو عرض کنم و در خدمت آقای دکتر رجبی هم باشیم، این که بعد از اتفاق 1400 ما میبینیم این فواصل کمتره، یعنی اینا هی دارن یه طرح جدید میذارن، یه پول جدید بگیرن، یه کار دیگه بکنن، این نشون از اون استیصال است.
کارفرما شده شتاب دهنده، اینا هم شدن که پول بگیرن
و اختلاف ها بیشتر شده، هم بین خودشون هم کارفرما دیگه نمیپذیره.
آقای رجبی شما این عصبانیت ها رو درش نمود میبینید باشه؟
من یه مقداری با نظر دکتر منتظمی نظرم متفاوت هستش و اعتقادم این هستش که برخلاف این که دست پیش هستش، اینه که اونها یه بخشی از داشته هاشون و حساب هاشون رو روی کارفرما هم داشتند. این گزاره رو از چه جهتی میگم؟ از این جهت میگم که وقتی ما میبینیم که پیاده نظام این ارتش‌های سایبری و ارتش‌های تروریستی توی فضای مجازی صحبت از این می‌کنن که الان حمله میشه و الان موشک میشه و الان اینطوری میشه، این حکایت از این داره که اتفاقا اونها از کارفرمای خودشون توقع یک حرکت گنده اینچنینی هم دارند. ببینید، اگر قرار بودش که کارفرما فقط و فقط به این آدم ها بسنده کنه و اونها هم میدونستن قرار اینطوری باشه، قرار بود که فقط صرفا اینها بیان کف میدان و کارشون رو بکنن. اما اونجای اون جیغ و هوا رو اون عصبانیت ایجاد میشه که میگن که آقا ما که اومدیم کف خیابون، شما چرا مثلا از قدرت نظامیت استفاده نکردی برای اینکه این کار بکنی؟ به خاطر همین من یه اختلاف کوچکی با یه دوتا منتظمی دارم، اون همین هست. من احساسم این هستش که اینها از کارفرمای خودشون هم توقع حرکت داشتن و حالا که این حرکت رخ نداده به هر دلیلی و که عمدتاً هم به دلیل ناتوانیش بوده، حالا عصبانی هم میگن آقا ما اعتبار خودمون رو گذاشتیم، آوردیم وسط، مثلا داد زدیم، مردم رو کشوندیم تو خیابون، اما شما اونجا که مثلا باید از توان نظامی استفاده میکردی استفاده نکردی و به نوعی حالا مثلا اینا عصبانی هم که آقا شما زنجیره کاری ما رو که میخواستیم انجام بدیم و اتفاقا ناقصش کردی. به خاطر همین من اعتقادم این هستش این عصبانیت از اینجا نشد.
بسیار ممنونم. اگر اجازه بفرمایید یه برشی از صحبت‌های یکی از همین خیش اپوزیسیون پندارهای بدون اندیشه رو بشنویم، برگردیم خدمت شما باشم.
چشم‌اندازت از رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی بعد از شروع دولت جدید چیه؟
اینا حاضرن با دولت ترامپ هم گفتگو بکنن. فراموش نکنیم که باز هم این ما ایم که اگر همبسته و متحد و یک صدا نباشیم، جمهوری اسلامی موفق میشه که یک بار دیگه این درهایی که به روش بسته شده رو به روی خودش باز بکنه. بنابراین من فکر میکنم که در این بزنگایی که واقعا جمهوری اسلامی همیشه میگه ما تو بزنگای حساس هستیم، ولی ما هستیم، چون دولت آمریکا الان کسی در قدرت هست که بالاخره فشار به جمهوری اسلامی بسیار آورده، ولی اگر ببینه که کسی نیست یا کسانی نیستن که در واقع بتونن صدای این مردم باشن و ما خودمون افتادیم به جونم دیگه، ضرورتی نمیبینن کمک بکنن، ضرورتی نمیبینن که اساسا بخوان خودشون رو وارد اختلافات داخلی مردم ایران بکنن. وقتی هزار شقه باشیم، مطمئن باشین راه پیروزی برای علی خامنه ای و سپاهش بازتره.
ببین صحبت‌هاش حالا فارغ از اینکه اصلا این موجود همیشه عصبیه، همیشه احتیاج داره که بره با روانپزشک صحبت بکنه با اینها، که واقعا تاثیرگذاره تو کلامش، یعنی خود این رو کارفرما دقت نمیکنه که تو اگه میخوای تأثیری هم بذاری یه آدمی بیار که رو خودش اول بتونه یه تأثیر مثبتی بذاره. حالا از این حرفا بگذرم، فقط چون دلالت محتوایی داشت تاکید کردم رو وضعیت شخصی این آدم. یک آدمی که به عصبانیت شهرت، به عصبی بودن، به پریشان بودن، خیش ترور شده پنداره، من مهمم، منو جابجا میکنن هر هفته یه بار، من یه جا زندگی میکنم، از این جوکهاش هم دور بشیم و از این طنزهاش، به شدت داره عبارات خاصی رو در مورد کارفرماش به کار میبره، همون مواردی که آقای رجبی هم در بخشی از فرماششون بود. یک کلید واژه‌ش رو اشاره میکنم، میگه ما خودمونم با هم نیستیم. یعنی به نظر من اگر برای مردم ایران اهمیت قائلی، همین که خودتونم با هم نیستید الان اصلا نباید تو حرف بزنی، تو باید بری زیر خاک. این کلید واژه رو شما چطور تحلیل میکنید؟ ما خودمونم با هم نیستیم، پیامیست که به کارفرماش داده از تلویزیون کارفرماش میده.
بله، جسارتا من باز اینجا هم با شما یه اختلاف نظر ریزی دارم، اون همین هستش. من اعتقادم این هستش که این کدی نیستش که فقط برای کارفرما مخابره بشه.
بله،
این اتفاقا یه کدی هستش که هر چقدر نارضایتی پشتش از کارفرما وجود داره، یه بخش عمده‌ای هم داره به داخل کشور و سایر بخش‌های اپوزیسیون کد میده. چون شما الان که نگاه کنید می‌بینید که بین سلطنت طلب‌ها و بین بخش‌های منافقین و بین سایر بخش‌های اپوزیسیون هم ما شاهد این هستیم که الان یک اختلاف نظر جدی به حمدالله شکل گرفته و رخ داده، و این همون اندازه که داره از عصبانیتش رو با این کلمات از کارفرماش اعلام میکنه که آقا شما با ما نیستی، اگر با ما بودی میمدی این کار میکردی اون کار میکردی، داره کد میده به سایر اپوزیسیون. شما اگر خاطرتون باشه در اختشاشات سال 1401 همین آدم به علاوه اون حالا پسر
دنباله
اون هاش. بله اون دنباله هاش و پسر اون خبیث و اینها همه یه گروهی تشکیل دادن. بله. بعد یه ذره که رفتن جلو به حمدالله خودشون فهمیدن که اصلا نمیتونن با هم اتفاق نظر داشته باشن. این اتفاقا داره به اونجا کد میده که آقا ببینید ما با هم نیستیم، اگر با هم بودیم و کار کارفرمامون هم میومد کنار ما قرار میگرفت، ما مثلا اون کاری میکردیم کارستان که قطعا به گور میبرن. بله. ما تحقق این آرزو رو من میخوام بگم که دستگاه های حالا اقناعی ما، دستگاه های رسانه‌ای ما باید بیشتر به این نکته توجه داشته باشن که این داره به یه بخش دیگری کد میده و بعید نیست داشته باشه به یه بخشی از جامعه داخل ایران هم حتی کد میده. من یکی از اشاره کنم به یکی از شعارهاشون، اگر خاطرتون باشه تا یه جایی مثلا تجمعی میشد و مثلا حالا نیروهای حافظ امنیت ورود میکردن، میگفتن چی؟ میگفتن نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. برای چی؟ برای این بود که دقیقا به هم این قوت قلبه رو دادن آقا ما با همیم و هر اتفاقی بیفته میخواد برای هم دیگه بیفته و با همیم و یه جبهه‌ایم و فلان یه زنجیره‌ایم. حالا اتفاقا نشون میده اون زنجیره شکست خورده دیگه، اینا الان نمیتونن فردا بیان تو خیام بگن نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. اتفاقا سر شبکه مثلا بیمار روانیشون داره میگه نه اتفاقا ما با هم نیستیم و اتفاقا بترسید اتفاقا بترسید چون ما با هم نیستیم، به هر کدوممون هم دارن یه ضربه میزنن و یه بخشی از ما رو دارن از بین میبرن.
درود بر شما. دکتر منتظری نظر شما چه هست؟
این نکته رو عرض کنم ناظر بفرماشون تنسیت علی رولای زنم همینجوری فکر میکرد که خیلی تحت نظارت و این هاست، اونم خیلی اینجوری فکر میکرد. یه اتفاقی که افتاد این که در طول سالهای مختلف اینا خب در داخل شبکه داخلی خودشون اختلافاتشون خیلی علنی نمیشد، یه سری اختلافات رو داشتن بحث میکردن، اما موضوعی که عرض کردم در سال 1401 و فتنه 1401 اینها کار رو تمام شده میدونستن و در تقسیم غنایم تخیلی خودشون به مشکل برخوردن. یعنی 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، 15 نفری که با هم میخواستن یک روند اپوزیسیونی، یک شورای اپوزیسیون تشکیل بدن و اینی یک جلب نمیدونم اصطلاحا کمیته انقلابی برای خودشون بسازن و بعد دولت رو عوض کنن، همونجا این 10-15 نفر نتونستن دور یه میز بشینن با هم حرف بزنن، اختلافاتشون اونجا بیرون رو زد، مردم میدن که آقا شما هنوز چیزی نشده، هنوز پای میز نیومدید، هنوز قدرت دست نرسیده که این اتفاقات داره میفته.
شما اگه سر اینکه کجا وایسته که تو عکس چه جوری بیفته واقعا با هم اختلاف،
بله بله کاملا تو توییتاشون مشخص بود این کارها رو انجام میدادن. ببینید من یه نکته‌ای دارم راجع به این مسئله و این رسانه‌هایی که الان کاربردشون واقعا به فضاحت کشیده شده، از این جهت که ما چه اصلا اینایی که دارن اون طرف نقش اپوزیسیونی بازی میکنن و میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران کار کنن، هم توی تو پیغام و پسخام و این که رژیم صهیونیستی بیاد بزنه فقط جمهوری اسلامی رو میخواد بزنه، با مردم کاری نداره، از این ادبیات خنددار سخیف، برای من علامت سواله چطور آدمی خودش رو ایرانی میدونه، اصطلاح خودش میخواد برای آزادی ایران کار کنه، اما برای مردم ایران درخواست تحریم داره، درخواست جنگ داره، درخواست ناامنی داره، درخواست آشوب داره، درخواست نمیدونم ترک کردن کلاس‌های دانشگاه داره،
درخواست همه چی داره الا زن و زندگی و آزادی.
دقیقاً همینه، می‌خواستم همین جمله رو عرض کنم که همه این درخواست‌ها، این چجور خودش رو ایرانی میدونه که زیرساخت‌های اقتصادی کشورش رو نابود بکنه بعد بیاد قدرت رو تحویل بگیره، با چی می‌خواد چی رو داره کنه، با چی کشور داره بکنه؟ من هنوز این رو متوجه نشدم از کاربرد این
افکار. بسیار ممنونم. بالاخره مزدوران اجاره‌ای هستن که